دوستان مجدد سلام، انشالله که سال خوبی داشته باشین در پیش رو. تا اینجا رسیدیم که راست گفتن ابلیس ضمیر خود به معاویه. اینجا رو قبل از اینکه شروع کنم، چون یه دو سه هفته ای رو نبودیم، یه خلاصه ای از داستان رو من خدمتون مجدد عرض میکنم برای یادآوری. بعد دو سه تا نکته داره این تو که این نکته ها رو حیفم اومد که ازش صادرتیم، چون این داستان خیلی نکته های زیادی داره ولی وقت نمیشه که راجع به همه اش صحبت کنیم. من قبل از اینکه برگردم به اول و یه مقدار داستان رو توضیح بدم، ما این داستان رو بیشتر برگردوندیم سر مسئله فکر و شرطی شدن ذهن، که شرطی شدن ذهن رو توضیح دادیم، فکر رو توضیح دادیم که اینا چی هستن و چجوری شروع میشن، چه بلاهایی سر آدم میارن. من یه نکته کوچیک رو خدمتون عرض کنم، وارد مقدمه داستان بشیم و بریم توی بقیه داستان. وقتی ما اینجا میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم سر مسائل عرفانی، خیلی صحبت ها گفته میشه و ذهن انسان طوری هستش که مطالب رو که میگیره باید خودش بتونه اینها رو تحلیل، نه تحلیل فکری، به صورتی که بهش توجه داشته باشه، همون هوش گوشی که تو داستانا صحبت میکردیم که باید اون گوش باز بشه. ببینید شما وقتی یه غذایی رو میخورین، هیچ موقع مثلا میگم ویتامینای مختلف این رو جدا نمیکنید میخوری. وقتی غذا رو میخورید یا میوه رو میخورید، جهاز هاضمه خودش ویتامین های این رو به طور کلی جدا میکنه از هم و این توانایی رو داره که برسونتش به بدن، به جاهایی که لازمه. صحبت هم همینه. اگر این صحبت هایی که میشه ذهن نتونه اینها رو درست بر بتابه، رهاش میکنه، خسته میشه. اینو در نظر داشته باشید. صحبت هایی هم که میشه، این حرف ها، حرف های من مثنوی رو میگم، حرف های عرفان رو میگم، حرف هاییه که شاید ذهن باهاش مقدار آشنایی نداره. وقتی که درست نمیفهمتش مهم نیست، نباید ازش خسته شد. یه شعری داره مولوی، میگه لقمه بخشی آید از هر کس به کس، حلق بخشی کار یزدان است و بس. یعنی هر کس میتونه یه حرفی رو ارائه بده، ولی دیگه درک این و توانایی درک این بستگی به خود فرد داره که اون فرد چجوری میتونه این موضوع رو هندل کنه، و الا در غیر این صورت بهش عادت میکنه و بعد از یه مدتی دلشو میزنه. بریم سراغ داستان. داستان این بود که معاویه خوابیده بود، یه نفر بیدارش کرد توی اون قصر خلوتی که خوابیده بود و چشمشو که باز کردید، یه نفر داره توی پرده و در خودشو قایم میکنه. گفت تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم. و چرا منو بیدار کردی؟ گفت برای اینکه وقت نمازه، نمازت از دست میره و اگر نماز نخونی وقت نماز به موقع فوت میشه. معاویه هم گفتش که از تو خیر بر نمیاد، راستشو بگو که چرا منو بیدار کردی. از همینجا یه بحث فلسفی، جدل کلامی بین این دوتا در گرفت و ابلیس دلیل آورد و معاویه هم بهش جواب داد. سر همین یه قسمت، چون در اون موقعی که ما این صحبت رو کردیم، من این رو یادم رفت که باهاتون مطرح کنیم، یه نکته اخلاقی داره این داستان، شاید بد نباشه که ما بهش یه خورده بپردازیم تا برسیم به بقیهش. ابلیس به معاویه گفتش که من تو رو بیدار کردم برای نماز، برای یه امر خیر. معاویه گفتش که تو همچون کاری نمی کنی، راست بگو چرا من بیدار کردی. یه اصل منطقی و فلسفی وجود داره، میگن انگیخته رو به برانگیزنده بر نمیگردونن. یعنی این که شما هیچ موقع فعل رو به فاعل بر نگردونید. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه حرف حساب رو آدم بدم زد قبول کنید، چون داره حرف حساب میزنه، حرف درست میزنه. اینجا این درست برعکس این حرف رو داره به ما میگه. شما ولو اینکه حرف درست میشنوید، ولو اینکه شما به امر خیری دارین ترغیب میشید، ببینید کی داره ترغیبتون میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. از جایگاه و خواستگاه نفس و ذهن دارین تشویق میشین، در این صورت برانگیزاننده رو خیلی باید مورد دقت قرار داد که چرا نفس من رو به این امر تشویق میکنه. چون از جایگاه نفس داره بلند میشه. وقتی که نفس شناخته شده است و ما میدونیم که به امر خیر ترغیب نمیکنه، الان چرا داره من رو به امر خیر ترغیب میکنه. این خیلی نکته است توی زندگی حتی روزمره ما که حواسمون به این موضوع باشه که ما خیلی جاها که تشویق میشیم به یه امر خیر، به یک احسان، به یک خوبی، اون کسی که ما رو برمیانگیزه به این خوبی در نظر داشته باشیم، ببینیم این چیه که ما رو داره به این کار تشویق میکنه. این یه نکته است. یه نکته دیگه هم که داشت این بود که یه آهوی با یک گرگی ارتباط برقرار میکنن و از اینا یه بچه دنیا میاد. ما تو این که این بچه گرگه یا آهوه شک داریم. گفت تو علف رو بده، استخونم بذار. اگر رفت سمت استخون بدون که سگه، گرگه. اگر که رفت به سمت گیاه بدون که آهوه. این موضوع برمیگرده به مسائلی که در ذات ما مطرح میشه. ما میدونید همجی که تو شعرهای پایینش گفتش که ما از یک فتنه و یک رحمت به وجود اومدیم. حالا شما اگر میخواید ببینید از کدوم سمتید، یا استخون بدید یا گیاه بدید. این یعنی چی؟ یعنی که شما میل باطنی خودتون رو تو هر زمینه در نظر بگیرید. خیلی مسئله است که آدم خودشو به موضوعی مجبور نکنه. طاعات، عبادات، دین، هر چی هست، خودش رو به چیزی مجبور نکنه. اگه ما توی همچون جلسه‌ای جمع میشیم، جلسه مثلا مثنوی با هم صحبت میکنیم، توی این موضوعات یه چیزی که خیلی مورد نظره اینه که ممکنه یه نفر میتونه بره یه کلاب، میتونه بره یه مهمونی، میتونه بره یه جای دیگه، ولی از روی باطن، نه از روی اینکه اجبار کنه خودش رو، میره تو جلسه‌ای که فرض کنید عرفانیه. این داره جهتگیری ما رو از درون نشون میده. شما ببینید وقتی 4 تا آدم دور هم جمع میشن خیلی صحبت ها میکنن، یه عده وارد صحبت های سیاسی میشن، یه عده شروع میکنن غیبت کردن، یه عده شروع میکنن جوک تعریف کردن، همه اینا به جایگاه خودش خوبه. هیچ کدوم از اینا رو اصلا من کاری ندارم جوک گفتن خوبه یا بده، اینا یه بحث دیگه است. بحث فقط سر اینه که میل باطنی به کدوم سمت میکشه. وقتی میکشه به این سمت، بدون که از جنس آهوی، اگر از سر اکراه میاد، اگر برای دلایل خاصی میاد، ذات و باطنش همون اون گرگ است، به دلایلی داره میاد جلو. داستان به اینجا رسید که شیطان به معاویه گفتش که آقا جون این یک نقشه بود که خود خدا کشیده بود، من هیچ دخلی تو این داستان نداشتم، هیچ گونه تأثیری تو این موضوع نداشتم و خدایی که همه ما رو آفرید به هر کدوم از ما یه نقشی داد، به تو نقش آدم داد، به یکی نقش فرشته داد، به من هم نقش ابلیس رو داد و تو این حالتی که من هستم برنامه‌ای که اون برام ریخته، اگر دور شدم از درگاه خدا به خاطر این بوده که اون خواسته. یه شطرنج بود، این شطرنج رو باز کرد و به هر کس یک جایگاهی رو داد و جایگاه من هم این بوده که این نقش رو بازی کنم. معاویه حرفاشو قبول نکرد، ابلیس دوباره دلیل آورد، خیال اندیشی رو مطرح کرد. سر خیال اندیشی با هم صحبت کردیم. من در یک جلسه به طور مستقل راجع به فکر صحبت کردم و اخلاق فکری چجوری میشه که اینها تبدیل میشه. در اینجا بعد داستان به ما کمک میکنه در درک بیشتر داستان. بعد دیگه اون داستان قاضی رو گفت که قاضی سر حکم قضاوت گریه کرد. نایب قاضی گفت چرا گریه میکنی؟ گفتش که اینا یه عده آدمایی که میان پیش من، اینا جفتشون عالمن، من جاهلم، چون اینا میدونن چی کار کردن، من نمیدونم چجوری حکم بدم تو خونشون و مالشون. نایب قاضی به قاضی گفت اینا عالمن ولی علتی هن، یعنی مریضن. تو جاهلی ولی علتی نیستی، چون رشوه نگرفتی. رشوه رو توضیح دادم خدمتون که بحث فقط بحث پول نیست. مولانا در خیلی جاها بهش میرسیم، انسان رو فقط ارزشمند میدونه با معنی آزادی. آزادی به معنی آزادی سیاسی اصلا نیست، مثلا کاری به آزادی سیاسی که امروز صحبت میکنن نیست. انسان وقتی که رها میشه از حب و بغضها، صحبتی که کرد که حدیث از پیغمبر آورد، حب کل اشیاء یومیک یوسم، که اگر شما به چیزی علاقمند باشید دوست دارید فقط اون رو بشنوید. دقت میکنید؟ یعنی من کاری به این ندارم که حقیقت چیه، این رو دوست دارم، دارم این رو که دوست دارم میشنوم. این آدم میشه علتی، یعنی چیزی رو داره میشنوه که دوست داره بشنوه. شما ببینید در خیلی از صحبتهایی که ما با هم میکنیم، حرفایی رو که میزنیم، حرفایی رو میشنویم از طرف مقابل که دوست داریم بشنویم. و اگر در زندگی ما این علت رو، این آزادگی رو از دست بدیم، در درک حقایق مریض میشیم، علتی میشیم، یک علت روحی پیدا میکنیم، به هر چی که کشش داریم اون رو میپسندیم و میذاریم به کرسی میشونیم، به این کار نداریم که حقیقت چی هست، حقیقت چی نیست. و ابلیس به معاویه گفت حالا گیرم من راست بگم، تو از کجا میتونی بفهمی که من راست میگم یا دروغ میگم؟ تو آدم خیالاندیش هستی. معاویه گفتش که من میفهمم، راست رو از دروغ میتونم تشخیص بدم، در من توانایی هست که قدرت دارم فرق بین راست و دروغ رو تشخیص بدم. قلب من قلب علتی نیست، یعنی این نیست که چیزی رو که دوست دارم بشنوم، اون چیزی که حقیقت درک میکنم به من بگو. قلب و توضیح دادم، عرض کردم خدمتون که چرا ما تشخیص نمیدیم، ندای درون رو نمیفهمیم، این از نفس یا از سرشت انسانی بلند میشه. اینا رو همه رو با هم جلسات قبل صحبت کردیم، فکر میکنم 4 جلسه است که ما فقط راجع به این داستان معاویه و ابلیس صحبت میکنیم. الان دیگه تتمه داستان هستش، راست گفتن ابلیس ضمیر خود به معاویه را. از بن دندان بگفتش بهر آن، کردمت بیدار میدان ای فلان. از بن دندان، اینو اگر دوستان نسخه های دیگه یا شارحین دیگه اینو میخونن، بن دندان رو ترجمه کردن به معنی از روی اخلاص، از روی صمیمیت، از روی صفا این رو ابلیس به معاویه گفت، در صورتی که این درست نیست. بن دندان از اصطلاحات خیلی قدیم فارسی ماست، در شاید 800-900 سال پیش که قرآن ها ترجمه شدن به فارسی و تفسیرهای قرآن اومده، بن دندان معنی اکراه داشتنه. شما وقتی که میگید از بن دندان گفتم، یعنی از زور اجبار و ناچاری این حرف رو زدم. خلاصه از روی ناچاری گفتش که برای اون بیدارت کردم، تا رسی اندر جماعت در نماز، از پی پیغمبر دولت فراز. برای این بیدارت کردم تا برسی به نماز جماعتی که در پشت پیغمبر دولت فراز خواهی خوند. من اول داستان یه چیزی رو خدمتتون عرض کردم که همون جلسه اول، که آخر داستان برسیم خود مولانا بیان میکنه که این داستانی که من گفتم تاریخی نیست، یه چیزیه که خودم درست کردم. اینجا که میگه تارسی اندر جماعت در نماز از پی پیغمبر دولت فراز، در زمانی که معاویه تو کاخ بوده توی شام، سالها بوده پیغمبر از دنیا رفته بوده، در زمان پیغمبر اینا کاخ و چیزی نداشتن، و زمانی که معاویه پشت سر پیغمبر بخواد نماز بخونه اون زمانی نیستش که توی کاخ بوده، چون بعد از کشته شدن حضرت علی که معاویه قدرت مطلق رو میگیره در شام، در اون کاخ مشهور سبزی که داشته در شام، در اونجا زندگی میکرده. اول میگه تو کاخ بود، یعنی اون زمان رو میگه، الان میگه پشت پیغمبر، یعنی تناقض رو میاره، که بدونید این داستان یک داستان حقیقی نیست، تخیلی. این صحبتی بود که من جلسه اول کردم خدمتتون. گر نماز از وقت رفتی مر تو را، این جهان تاریک گشتی بی ضیا. اگر نماز تو فوت می شد و تو به نماز نمی رسیدی، دنیا پیش چشمت تیرو تار می شد، تاریک می شد دنیا، بی ضیا می شد، بی نور می شد در مقابل تو. از غبین و درد رفتی اشکها، از دو چشم تو مثال مشکها. به خاطر اندوه و دردی که داشتی، مثل این که داره از مشک آب میره، از چشمت اشک می رفت. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکی بعد از وی ساعتی. یه هر کسی برای طاعتی که میکنه، نمازی که میخواد بخونه، یه شوقی داره، یه ذوقی داره، و وقتی که از دستش بره این طاعت، شکیبایی نمیکنه، صبر نمیکنه. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز. اندوه تو، این درد تو، خودش به 100 تا نماز میارزید، و این آهی که تو میکشیدی به خاطر از دست دادن این نماز به هر چیزی بیشتر میارزی. یه نکته رو دقت کنیم ما. اولا مسئله نمازه. نماز در دین اسلام میدونید بزرگترین فریضه است. من نظر ارباب شریعت رو میگم، چیزی که در فقه ما وجود داره، شما هر کار خوب و بدی تو دنیا بکنید، اگر نمازتون پذیرفته نباشه اون پذیرفته نمیشه. اساسی ترین مسئله چیه؟ مسئله نمازه. هیچی بالاتر در اسلام از نماز نیست. این درست انگوششو گذاشته روی اصلی ترین فریضه. داستان چیه؟ خب حالا یه وقت دست نماز داریم میخونیم، یه موقع هست داریم میریم پشت پیغمبر نماز بخونیم، دیگه هیچ فریضه‌ای، هیچ ثوابی از این بالاتر که وجود نداره. که شما از این دیگه در شریعت بالاتر چیزی دارید که پشت پیغمبر به نماز بخونید؟ این بالاترین ثوابیه که شما میتونید داشته باشید. حالا شیطان اومده معاویه رو به بهترین و بزرگترین فریضه دین داره تشویقش میکنه. اولا چون صحبت کردیم نفس و شیطان هر دو یک تن بودن دیگه، شیطان رو به عنوان اون ابلیسی که از آسمون اومده در نظر نگیریم، نفس و شیطان هر دو یک تن بودن. این رو بارها مولانا تکرار میکنه که نفس شما همون شیطانه. حالا اتفاقی که میفته، هیچ موقع به یه آدمی مثل معاویه ابلیس از راهی وارد نمیشه که ضد باورهاشه، از راهی داره وارد میشه که این راه بزرگترین و اصلی ترین باور یک فرد مسلمونه. داره تشویقش میکنه به این که کاری رو انجام بده که بهترین فریضه دینته. یعنی تو اگه این کار رو کردی از هر ثوابی، از هر کار خوبی بالاتره. حالا چرا داره به این موضوع تشویقش میکنه؟ بریم جلوتر، من شعر رو بخونم. فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت. یه داستان رو به این ربط میده. میگه آن یکی میرفت در مسجد درون، مردم از مسجد همی آمد برون. یه نفر داشت میرفت تو مسجد و مردم همینجور داشتن از مسجد میومدن بیرون. گشت پرسان که جماعت را چه بود، که ز مسجد می برون آیند زود. آقا داستان چیه؟ چرا انقدر این زود از مسجد میان بیرون؟ چه اتفاقی افتاده؟ آن یکی گفتش که پیغمبر نماز با جماعت کرد و فارغ شد زراز. گو آقا نماز پیغمبر تموم شده، نماز جماعتشون خوندن و از نماز فارغ شدن، دارن میان بیرون. تو کجا در میروی ای مرد خام، چون که پیغمبر بداد است از سلام. گو تو کجا داری میری؟ تو دیگه پیغمبر سلام نمازم داد و نماز تموم شد. گفت آه و دود از آن اه شد برون، آه او میداد از دل بوی خون. گو این یه آهی کشید از درونش که ایداد بیداد، من یک همچون ثواب بزرگی رو از دست دادم. و از این آه از دل این که بلند شد، بوی خون دل این بلند شد. آن یکی گفتا بده آن آه را، وین نماز من تو را بادا عطا. یکی اونجا بود که آقا جون این آهی که تو کشیدی، این آه بده به من، نمازی که من پشت پیغمبر خوندم مال تو. گفت دادم آهو پذیرفتم نماز، او ستد آن آه را با صد نیاز. گو باشه، آهمو میدم و نماز تو را قبول میکنم. اون فردی که این درخواستو کرده بود گو خیلی خوب، من این آه تو رو با منت قبول میکنم ازت. شب به خواب اندر بگفتش هاتفی، که خریدی آب حیوان و شفی. این شفی که شفا نوشه شفی بخوندن که باید با هاتفی جور در بیاد. این آدمی که آهو خریده بود شب خواب دید یه هاتفی اومد به خوابش، یه به صدا صدای غیبی سروش اومد به خوابش، گفتش که خوب معامله‌ای کردی، آب حیوان خریدی، آب حیات خریدی، آب شفا رهایی و سلامت رو گرفتی. حرمت این اختیار و این دخول شد نماز جمله خلقان قبول. اون هاتف بهش گفتش که آقا به حرمت این آهی که تو قبول کردی نماز همه اینا قبول شده. اگر خاطرتون باشه ما صحبتی که سر مسائل فکر کردیم و سر مسئله دین فکری کردیم با هم دیگه، مورداش اینجاست. ذهن ما زمانی که توی چارچوبی خودش رو پیدا میکنه، و حالا این برمیگرده یه مسئله دینی، در این مسئله دینی من تصورم چیه؟ من تصورم اینه که تمام این آداب و رسومی که اون خداه خوشش میاد و راجبش صحبت کردیم انجام دارم میدم، و خدا از من به خاطر انجام این فریضه ها، نماز جماعت و پشت پیغمبر نماز خوندن، کاملا راضیه. من هم کسی هستم که دقیقاً به اون چیزایی که خدا گفته عمل کردم، پس در نتیجه من در یه راه راستیم دیگه، احتیاج به چیزی ندارم. این تفکرات یک انسان دینیه. این فقط بر نمیگرده به مسائل دینی. بارها عرض کردم خدمتون تو مسائل روشن فکری امروز هم شما این چیزا رو میبینید، ولی چون صحبت سر دینه من برمیگردم سر مسئله دین. شما وقتی که فکرتون به این حالته که من آدمی هستم که دارم فریضه‌مو انجام میدم و کارامو انجام میدم، هیچ کاریم غیر از اون چی که این خدا به من گفته من انجام ندادم، شما در حقیقت یک قالب خشک چوبی رو گرفتید. اون اصلی که توی این وجود داره، اون اصلی که توی این داستان وجود داره رو دارین از دست میدید که آقا من این عبادت رو برای چی دارم میکنم، من برای چی باید این نماز رو بخونم، آخه یه دلا و راست شدن که چیزی رو در من تغییر نمیده. ببینید اینجا عرفان با شریعت با فقها خطشون جدا میشه. آخه من هی دلاشم و راستشم و هیچی توش نفهمم و 50 سال اینو ادامه بدم که چیزی رو عوض نمی کنه در من. میگن نه، این وظیفه است و باید انجام بدی. کی اینو میگه؟ فقها. عرفا در مقابل اینها میگه اگر این تو معنیش رو نمیفهمی، هرچی هم این کار رو انجام بدی به نتیجه ای نمیرسی. شیطان داره چی کار میکنه؟ شیطان داره تو رو ترغیب میکنه که این ظاهر رو بچسبی و در این فریب بمونی که از اصل داستان غافل بشی. گر نماز از وقت رفتی مر تو را، این جهان تاریک گشتی بیزیا. حالا منی که در این باورم، وقتی که یک همچون ثواب بزرگی، یک ثوابی مثل نماز خوندن تو جماعت پیش پشت پیغمبر رو دارم از دست میدم، دنیا پیش چشمم تاریک میشه، بی ضیا میشه، بی نور میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی خیلی از این قالب‌های فکری رو که با هم دیگه صحبتشو میکردیم ذهن میسازه، داستان اون راه پا رو که من عرض میکردم خدمت شما، تمام اینهایی که داریم در یک لحظه میریزه. یه چیزی رو شاید شنیدید، همیشه میگن خدا در دل شکست است. این که خدا در دل شکسته است یعنی چی؟ نه این صحبتایی که ما میکنیم آیا تو دل من شکوندی یا دل من شکست، نه. بحثیه به نام بحث استیصال، یعنی زمانی که شما کاملا مستأصل میشید، اعتمادتون به اون فکر، به پیدا کردن راه حل، به نجات خودتون از دست میره. این حالت حالتیه که استیصاله، یعنی زمانی که انسان وسط یک دریا داره غرق میشه تا کران به کرانم هیچی نیست جز موج و دریا و طوفان، به اون میگن استیصال. شرایطیه که انسان کاملا بیپناه میشه. شیطان داره میگه تو به خاطر از دست دادن این ثواب، چون فکر میکنی که این کار رو که داری انجام میدی خیلی مهمه و با این میتونی وصل چی به قرب الله برسی، این از دست دادی. چه اتفاقی می افتاد؟ این اتفاق می افتاد که تمام این نقاب ها در ثانیه‌ای ممکنه بریزه، چون به نقطه استیصال می رسید. نقطه استیصال خیلی مسئله مهمیه. اینی هم که ما ازش صحبت می کنیم، دل شکسته زمانیه که شما از خودتون ناامید می شید. این لحظه‌ای که از ناامید شدن از